الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند مهربان، چنان که در سوره مبارکه لقمان می فرماید، دو سهم و دو رزق و دو روزی برای همه انسان ها مقرر فرموده. یک سهم و یک نفسی بنابرای گفته خود حضرت حق نصیب ظاهریه و یک سهم و یک نصیب و یک رزق باز بنابرای گفته خود حضرت حق سهم باطنی. به عبارت روایات یه رزق، رزق مادی و یک رزق هم رزق معنوی. اما هیچ کدام از این دو نفسی و دو رزق رو بیواسطه به انسان نمی رسانه. هیچ جاده بیواسطه‌ای بین انسان و بین پروردگار در گرفتن رزق مادی و رزق معنوی وجود ندارد. خود حضرت حق در قرآن می فرماید اولا ان یجری الامور الا به اسباب، یا در آیه دیگر می فرماید و ابتغوا الیه الوسیله. شما واسطه لازم دارید، وسیله لازم دارید، علل و اسباب لازم دارید که فیوضات مادی من و فیوضات معنوی من به شما برسه. برای مثل، بدن همه ما، خون ما، گوشت و پوست و استخوان ما، سلول‌های ما نیازمند به سیب. پیچ اتفاق افتاده که این نیاز رو پروردگار عالم برای کسی بیواسطه انجام بده، بدون زمین، بدون ابر و باد، بدون ماه و خورشید، بدون درخت، بدون برگ، بدون شکوفه، هزاران واسطه رو پروردگار با همدیگه میزان کرده، دستشون رو تو دست هم گذاشته و اونا مطابق با فرمانی که از پروردگار دارن کار مخصوص به خودشون رو انجام میدن تا بر درختی سیبی آماده بشه و انسان نیازمند اون سیب رو تناول کنه. اگر کسی بگه من کاری به واسطه ها برای تولید سیب ندارم، دعا میکنم که در موقعی که من به سیب نیازمندم بی واسطه سیب تو دامن من بیفته. خبر دادن که وارد این جور دعاها نشین، مستجاب نمیشه. از آیه ابالله ان یجرل امور الله به اسباب هم همین معنا استفاده میشه. اراده اولی او تعلق گرفته که هر نیازمندی به وجود مقدس او نیازشو با واسطه ها تأمین بکنه. مستقیم نمیشه، رو در رو نمیشه. روایت جالبی رو نقل میکنن، میگن موسی بن عمران علیه السلام سخت بیمار شد، یکی دو سه روز گذشت دید خبری از درمان نشد، به پروردگار عالم عرض کرد بنای درمان منو نداری؟ خطاب رسید چرا؟ دکتر گذاشتم، دوام گذاشتم، راه درمان هم واسطه، علل، اسباب. حتی انبیایش رو هم راهنمایی کرده که بی واسطه کار براتون انجام نمیدن به هیچ وجه. شما در سوره مبارکه بقره ببینید توبه آدم رو بیواسطه نپذیرفت. صریحا در قرآن فطلب با آدم و من ربهی کلمات فتاب علی، اول جان آدم و عقل آدم به کلمات پیوند خورد، بعد من توبهش رو قبول کردم. اما اینکه در جا به من گفته باشه منو ببخش، منم گفته باشم بخشیدم، نه اینطور نیست. خود توبه واقعی رو امیرالمؤمنین می‌فرماید قوی‌ترین واسطه بین انسان و پروردگار. این که من گناه بکنم و بیشینم به امید این که منو ببخشن بی توبه نمیشه. باید گناهان با توبه جبران بشه تا زمینه طلوع مغفرت فراهم بشه. مغفرت طلوعش افق میخواد، افقش توبه. خب دانستیم و میدونستیم هم که در عالم ماده هیچ سهمی بدون واسطه به انسان نمیرسه، تا جایی که برای رسوندن یک سیب به ما هزاران واسطه دفن در کار. و اما رزق معنوی و فیوضات ملکوتی پروردگار عیناً مانند رزق مادی محال بیواسطه به انسان برسه. برای گرفتن فیوضات ربانیه و فیوضات ملکوتیه توسل به واسطه لازمه، ضروریه و واجبه. این که من بشینم بگم آمادگی دارم خدا فیوضاتشو به من بده، واسطم نمیخواد، را رو دور نکنم، بین خودم و بین پروردگار کسی رو قرار ندم، میلیاردها سالم که بشینم نه صدایی از خدا به گوشم میخوره نه برای قلبم گشایشی حاصل خواهد شد، همانی خواهم بود که بودم، یعنی دست تهی، دست خالی، ندار. در این زمینم اگر بخوام دارا بشم و ثروتمند بشم باید زانوی ادب در برابر واسطه به زمین بزنم، گردنم رو کج کنم، اشکم هم جاری بشه تا فیوضات پروردگار از مجرای اون واسطه به هم برسه. بعد از بعثت پیغمبر اسلام خداوند مهربان کل اهل بیت رو واسطه بین خودش و بین مردم تا قیامت قرار داد که اگر مردمی مشتاق فیوضات معنوی پروردگارم دین سالم بخوام، عبادت سالم بخوام، اخلاق سالم بخوام، راه و روش سالم بخوام، خیر دنیا و آخرت بخوام، امان از دوزخ بخوام، ورود به بهشت بخوان، اگر مشتاق این حقایقن باید در خانه اهل بیت زانو بزن. آدرس جای دیگری رو هم به ما نداده در قرآن. بخیلم نبوده که اگر غیر اهل بیت میتونستن واسطه فیض باشن اونها رو معرفی بکنه، بخلی نداشته. اما شما میبینید در قرآن کریم و در روایاتی که معتبرترین کتابها نقل کردن خدا مردم رو برای رسیدن به فیوضات الهیش ارجاع به اهل بیت داره. این ناله و فریاد رو در قرآن ببینید، این ناله و فریاد رو: یا حسرتن علی عباد ما یعطیهم من رسول الله کانوا بهی یستهزئون. این ناله رو ببینید، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. این متن رو ببینید، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این آیات همه دلالت بر این داره که شما فیوضات معنوی من رو که بخشیش رو اسم بردم و امان از دوزخ و جواز عبور از صراط و جواز ورود به بهشت رو اگر بخوای، باید به معنای واقعی معموم اهل بیت. این راه دو تا روایت فوق العاده مهم که هر دوشو خود من هم تازه دیدم، در این زمینه براتون بخونم. هم این دو روایت شما رو شاد کنه که پروردگار عالم چه محبتی به شما کرده که شما رو به اهل بیت راه نمایی فرموده، و همین که از هر دو روایت بیابید که فیوضات پروردگار فقط از مجرای اهل بیت بخشه معنوی کاملش به انسان میرسه، غیر از این که خداوند متعال اونها رو واسطه فیوضات مادی هم قرار داده. این خیلی مهمه که در کوه طور به موسی بن عمران میفرماید یک تومن یک درهم در کوه طور موسی برای حسین من خرج بکنی تا از دنیا نرفتی 70 برابرشو بهت برمیگرد. یعنی اینها رو مجرای فیض مادی هم قرار داده. اما روایت اول، عجب روایت، این روایت رو همویینی که از علمای بزرگ اهل تسننه به سند روایی خودشون نقل میکنه و سند رو میرسونه به وجود مبارک حضرت باقر و زین العابدین و امیر المؤمنین. قال رسول الله یا علی اکتب ما املی علیک. پیغمبر و امیرالمومنین فرمود چیزایی میخوام برات بگم، باید قلم بیاری و صفحه و بنویس. پیغمبر میخواسته این نوشته بمونه و نوشته در خاندان اهل بیت بوده تا بعد به کتابها منتقل شده. امیر المومنین می فرمد وقتی پیغمبر به من امر کردن قلم و صفحه بیار چیزایی رو می خوام بگم بینویسی، قلت یا رسول الله اتخاف و علی نسیان. عرض کردم می ترسین اگه من ننویسم یادم بره، که حتما باید بنویسم، اصرار دارید مکتوب بشه. قال لا اخاف علیک النسیان، علی جان من اصلا نمی ترسم که فراموشی به تو درس بده. چرا؟ وقد دعوت الله عز و جل ان یجعلک حافظا. من خودم از پروردگار درخواست کردم خدایا اون چه به مغز و قلب علی وارد میشه این بمانه برای علی و یادش نه. من این دعا رو کردم و عجب دعایی که شمشیر ابن ملجم وقتی سر رو شکاف، مغز رو شکاف، زهر و خون تو مغز با همدیگه باقی شد که باید امیرالمؤمنین دیگه هیچی یادش نباشه و هیچی رو نشناسه. اما از شب 19 تا 12 شب 21 که زنده بود آخرین مطالبی که فرمودن همین وصیت‌نامه معروفشون، الله الله فی القرآن، الله الله فی الصلاة، الله الله فی الیتام، الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم. مغز متلاشی شد و امام نه کور شد نه چر شد نه لمس شد نه تو کما رفت. علی جان من از خدا خواستم که اون چه به تو عنایت میشه برات بمونه، از دست نره. یعنی پیغمبر باید واسطه بین علی و خدا بشه تا خدا فیوضاتشو به علی عنایت بکنه و بعد باید علی و اهل بیت واسطه بین ما و خدا بشن که خدا فیوضاتشو به ما عنایت کنه. خیلی زیبا تو روایاتمون این سه مسئله خیلی مطرحه: مغفرت، رحمت، شفاعت. گاهی مردم مؤمن به ائمه ما گفتن ما عاشق مغفرت و رحمت و شفاعتیم، چجوری به دست بیاریم؟ فرمودن با گریه بر حضرت حسین. خدا مغفرتش آماده است، شفاعت اولیا آماده است، رحمت آماده است، اما باید از طریق واسطه به ما برسه. و یکی از وسائط حضرت ابی عبدالله ولاک اکتب لشرکائک. من میخوام اینایی رو که میگم علی جان ثبت بکن برای کسانی که همتراز خودت، هموزن خودت. قلتو و من شرکایی. گفتم یا رسول الله هموزنای من تو این عالم چیان؟ اونایی که در شخصیت، در عبادت، در علم شریک منن چیان؟ قال الائمت من ولدک. 11 امام از صلب تو. بعد واسطه بودنشون رو علی پیغمبر می بهم تسقا امتی البیت. هر بارانی که برای امت من میباره، چه شیعه چه سنی، برای امتم علی جان به واسطه اینا، محض وجود اینا باران میباره، محض وجود توه، محض وجود امام حسنه، محض وجود حضرت حسینه، محض وجود امام زمانه. بهم تسقا امتی البیت. و به هم یستجاب و دعاؤه، به وسیله اینا که دعای امت مستجاب میشه. چقدر روایت داریم که کنار قبر ابی عبدالله زیر قبه، دعا از دعاهایی که یقینا مستجاب میشه. این درست اونایی که کربلا رفتند و دعای واقعی کردند و برگشتند دیدن مستجاب شدند. گاهی هم آدم استجابت دعا رو حالیش نمیشه، تا قیامت که پرونده ها رو وا کنه خدا بگه بعد کربلا به صد تا خطر باید میخوردی، ولی اون دعایی که زیر قبه کردی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا نذاشتم به اون خطرات بخور. و به هم یصرف الله عن الناس البلاء، خداوند بلاهای آسمانی و زمینی رو به احترام اینان از مردم بر میگردونه، نه از شیعه تنها، عن الناس. و بهم تنزل الرحمت من السماء، رحمت خدا به واسطه اهل بیت از آسمان نازل میشه. بعد پیغمبر فرمود علی جان هازا اولهم و اشار الی الحسن، اون یازدتا اولیش این فرزند حسنه، ثم قال و هازا ثانیهم، اشاره کرد گفت این دومیشونه، و اشار الی الحسین علیه السلام، ثم قال و الائمه من ولده، علی جان نه تا از این افراد از امامان از نسل تو، از نسل حسین تو هستند. این یک روایت. حالا از این اهل بیت میایم سراغ خود حضرت ابی عبدالله الحسین. عجب روایتی این روایت. قال رسول الله، یا عایشه، روایت مال اهل سنت، به عایشه میگه من اراد الله له الخیر، خدا اگه همه خوبی ها رو برای یکی بخواد، همه خوبی ها، چه خوبی های دنیا چه خوبی های آخرت، چون مطلقه نگفته خیر دنیا، دفعه فی قلبهی حب الحسین، عشق به حسین و در دل او قرار میده. اولا جایگاه قلب رو از زبان امام صادق بشنوید، خیلی مهم. قلب المؤمن حرم الله، این گفته امام ششم. خداوند در تمام وجود انسان یه حرم برای خودش برداشته و محبت حسین رو در این حرم قرار میده، یعنی انقدر این محبت پاکه، انقدر این محبت با ارزشه که جاش در حرم خدا. تو ماندی و خدا در خانه دل، دلم را خالی از بیگانه کرد. یا عایشه من اراد الله له الخیر، عایشه اگر خدا تمام خوبی ها رو برای کسی بخواد، قذف فی قلبهی حب الحسین، حب مصدره. کلمه قب از نظر ادبی مصدره، یعنی یه محبت جامع، یه محبت کامل. این محبت هایی که ما به پول و به خونه و به زن و بچه داریم، اینا رو اهل دل میگن محبت طبیعی، هم کم شدنی هم گم شدنی. چون ممکنه فردای قیامت بچه من جهنم باشه، من خودم جهنم باشم، زنم جهنم باشه، یکیمون بهشت باشیم. این محبت های طبیعی کم شدنی و گم شدنیه. اما اینجا که حضرت به صورت مصدر استعمال کرده حب الحسین، این محبت جامعیه که نه کم شدنیه و نه گم شدنیه. کاربرد عجیبی هم داره، عجیب، کاربرد عجیبی هم داره. این محبت غیر محبت های طبیعی، اون محبت های طبیعی رو هم خدا پذیرفته که مال تو دوست داشته باشی، البته در حد لازم، زن تو دوست داشته باشی، بچه تو دوست داشته باشی، اونا رو هم قبول کرده. اما هیچ کدوم اونا برای ما سرمایه نیست، یه جنبه عاطفی و وابستگی داره. اما محبت عبی عبدالله هم سرمایه دنیا و هم سرمایه آخر. سرمایه دنیایی، این سرمایه سال ما رو نگردوش. این محبت بوده که نذاشته ما رباخور بشیم، نذاشته ما آلوده به گناه کبیره بشیم، نذاشته آلوده به روابط نامشروع بشیم. اصلا این محبت نمیذاره آدم مجذوب شیطانها بشه، نمیذاره. هم سرمایه دنیا هم سرمایه آخرت، آخرت. خوب، اراد الله له الخير قذف في قلبه حب الحسين و حب زيارته و عشق به زیارتش رو در قلب او میندازه. میدونه خطر داره و میگه میریم انشالله ما رو حفظ میکنه. میدونه که این راه طولانی رو باید با ماشین بره 20 ساعت تا مرز، اونجا هم سوار یه مش ماشین خراب بشه از دل این همه دشمن، ولی با کمال آرامش میره، پیاده میره، سواره میره، پول میده، خونشو میفروشه، زندگیشو میده و حب زیارته. بعد فرمود عایشه و من زار الحسین عارفن به حقه، کسی که زائر حسین من باشه ولی عرفان به حقش داشته باشه. حقش چیه؟ حق امامتش، یعنی عارف به این معنا باشه که اطاعت از او و اقتدای به او واجب الهیه. کتبه الله فی اعلا الیین مل ملائکت المقربین. زائر حسین من با عرفان به حقش جزء ملائکه مقرب اعلا الیین، گرچه در زمین زندگی میکنه. بشناسه اون که ان الحسین مصباح خدا، بشناس و سفینتون نجات، کشتی نجات، دریای این کشتی که این کشتی روش حرکت میکنه اش قیمتی ترین دریا در عالم، چون این اش ریشش تا همون محبت به ابی عبدالله و ریشش یاد مصائب ابی عبدالله که انسان رو وادار به گریه میکنه. این کشتی رو این دریا در حرکت، پس گریه کن وصل به این کشتیه، چون جای این کشتی روی اشکه. و عجیب این اشکه، عجیب این اشکه، خدایا در کجای قرآنت واجب کردی که ما از خشیت تو گریه کنیم؟ کجای قرآن؟ گریه نیمه شب، گریه تو نماز شب، گریه تو سجده، گریه در رکوع. ما که با قرآن و روایات سر و کار داریم مستحبه و یه کار بسیار خوب. گفتن میخواین برای من از خوف من از خشیت من گریه کنین، گریه کنین، من عجز بهتون میدم، هم واجب نیست این گریه کردن. ولی یه کسی تا آخر عمرش از خشیت خدا گریه نکن، عیبی نداره. گریه بر انبیا هم واجب نیست، گریه بر ائمه طاهرین هم واجب نیست، مستحب. اما شیخ صدوق که نزدیک به عصر ائمه زندگی میکرده، سند نقل میکنه و سند رو میرسونه به حضرت رضا علیه السلام. بین صدوق و حضرت رضا حدود 100 سال فاصله بوده، بیشتر نبوده. میگه حضرت رضا فرمود فعلا مثل الحسین فلیب کل باکون، گریه بر حسین واجب، برای خدا گریه واجب نیست، برای انبیا واجب نیست، برای پیغمبر و ائمه واجب نیست. بعد امام هشتم می فرماید فإن البکاء علیه، خیلی عجیبه، فإن البکاء علیه، عجب فیضی داره میده این گریه. ممکنه الان تو مجلس کسانی باشن که در جوانی یا تا دیروز به بدترین و به سنگینترین گناهان آلوده بودن. امام هشتم می فرماید فإن البکاء علی یحس الذنوب العظام، تا گریه رو شروع میکنین تمام گناهان سنگینتون میده، دیگه تو پرونده چیزی باقی نمیده. شب جمعه، شب زیارت ابی عبدالله، اتفاقا تو روایاتمونه شب جمعه که میرین کربلا وارد حرم نشین تا آفتاب صبح بزنه، چون اون شب داخل حرم همه انبیاء خدا، همه اولیاء خدا، فرشتگان مقرب، پیغمبر، فاطمه زهرا، امام مصطفی، امیر المؤمنین برای زیارت میان. دستور دادن شب جمعه بیرون وایسیم. به حضرت عرض کرد شب جمعه میخوام برم زیارت، فرمود برو اما صبح برو، صبح جمعه. این همه زائر میان چی میبینن؟ میبینن که شیعیان ابی عبدالله کنار قبر او چیکار کردن؟ میان میبینن گنبد طلا، ذریح طلا، در طلا، کاشیکاری های پرقیمت، چراغ های پرقیمت، اینا چیزایی که انبیا امشب میبینن، پیغمبر میبینه، زهرا میبینه، علی میبینه. اما زائری مثل زینب Thank you.